بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی یا در آزمایشگاه خصوصی و مطب‌های شخصی مثبت شده یا کسانی که با چلسی تماس می‌گیرند. یعنی هر نوع احتمالی رو ما برای بیماری بدیم، این افراد از بقیه جامعه جدا میشن. تا الان اینجوری است که ما تلاش کردیم که 80 میلیون ایرانی رو قرنطینه بکنیم که در معرض ویروس قرار نگیرن. تو این طرز هوشمندانه پیش بینی شده که افرادی که ناقلن یا بیمارند یا ظن این وجود داره که ناقل و بیمار باشن، اینها از بقیه جامعه جدا بشن.
یعنی آقای دکتر، یعنی همین که اون افراد مشخص بشن، آیا بر اساس اظهاراتشون هست یا نه شما در شناسایی هم نقش آفرین هستید؟
حتما. اولا که افرادی که بیمارن که مشخص، افرادی که خانوادهشون هم، ما خانواده اینا رو دیگه حالا میشناسیم، وقتی بیمار رو میشناسیم خانوادهشون میشناسیم، از طریق افراد تیم‌های پزشکی که من توضیح خواهم داد،
بله،
این افراد رصد میشن، رهگیری میشن که کجا بودن، با چه کسانی همکار بودن، در کدوم اداره یا سازمان اینها حضور داشتن، و اون معیارهایی رو که ما داریم که افرادی که بیش از 15 دقیقه و به فاصله کمتر از 1.8 متر یا 2 متر با فرد ناقل یا بیمار تماس داشتن، اینا از نظر ما آلوده حساب میشن. حالا کسانی هم هستن که خودشون زنگ میزنن به چلسی و اظهار میدارن که تب دارن یا سرفه میکنن یا علائم از کووید رو دارن، یا این که رفتن برای یک کار دیگه تست ازشون به عمل اومده، اینا مثبته. همه اینا رو ما میاریم تو اون چتر کنترلی و نظارتی، و بعد پایگاه های محل یا پایگاه های سلامت هم که ما به خصوص پایگاه های سلامت ما که زیر نظر وزارت بهداشت هستن، وقتی دارن مراقبت معمولشون رو انجام میدن، اینها هم وقتی افرادی رو پیدا کنن به این اضافه بله. میشه.
یعنی آقای دکتر محمد صادقی، اجازه بدید من این سوال رو یه ذره واضح‌تر بپرسم. بله. یعنی به عنوان نمونه، اگر امروز شهروندان عزیز مواجه میشن و علائم ویروس کووید 19 در بدن اونها ظاهر میشه، خب معمول هست که به بیمارستان ها مراجعه میکنن.
بله.
این پایگاه هایی که شما گفتید و با محوریت محلات، این رو بیشتر توضیح بدید برای شنوندگانی که الان میشنون، قراره که از کی این طرح اجرا بشه و مصادیقش رو هم بگید.
بله. من این رو عرض کنم که روح تر اینه که سطح تماس این افرادی رو که خدمت شما گفتم با بقیه افراد سالم جامعه ما
کاهش پیدا کنیم،
ممکن برسونیم. مستحضرید که در تحت فشار گذاشتن و قرنطینه کردن 80 میلیون آدم خیلی کار سختی است. توی تر اومدیم گفتیم که به جایی که ملت رو قرنطینه کنیم، افرادی رو که ذکر کردیم قرنطینه میکنیم، یعنی بیماران و وابسته های بیماران. تقریبا عدد ما میشود در طول ما 1 میلیون نفر.
بله.
و 1 میلیون نفر رو تحت کنترل داشتن و مراقبت کردن ازشون و کارهای درمانیشون یا کارهای حمایت اجتماعی از اونها رو به عمل آوردن خیلی ساده.
مکان قرنطینه اون افراد کجا خواهد بود؟ یعنی اونایی که شناسایی میشن،
عمده اینها تو خونه، یعنی تمام کسانی که در خونه امکان قرنطینه براشون وجود داره و ترجیح ما هم همینه که توی خونه قرنطینه بشن، چون خیلی فرهنگ ما اجازه نمیده که افراد رو ما در یه جای دیگه ببریم که خانواده ازش بی اطلاع باشن. منتها افرادی که به دلایل تو خونه مقدور نیست، یعنی اعضای خانواده خود اون فرد بیمار راضی نیستن که این فرد تو خونه بمونه،
یا حتی مساحت منزل شاید این امکان ایجاد نمی‌کنه.
به توضیح میدم جمعه بابن، اگر که مساحت منزل یا شرایط فیزیکی داخل منزل هم اجازه نده، اینها رو هم ما به قرنطینه منتقل میکنیم. یا کسانی که توی خونهشون یه فرد های ریسک و پرخطر وجود داره، مثل یه فرد دیگری تو خونه هست که این شیمی درمانی میشه،
بله،
یا ضعف ایمنی داره، یا مثلا بیماری دیابت کنترل نشده داره، اینجور افراد هم نبایستی در این خونه تحت کنترل قرار بگیرن. حالا این افراد کجا میرن؟
بله.
این افراد اون، من یک قدم برگردم به عقب، حالا اینا رو چجوری مراقبت میکنیم؟ وقتی که به همون هر شکلی که قبلا توضیح دادم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ما این فرد رو پیدا کردیم، تیم مراقبتی ما که یک پزشک در رأسش، 4 کارشناس که اصطلاحا در سیستم بهداشتی و به نام مراقبین سلامت شناخته میشن، عضو اون تیمن و همینجا 10 نفر دیگه حالا استانهای مختلف ممکنه متفاوت اجرا کنن، ولی حدود 10 نفر آدم داوطلبی داریم که یا دانشجوی پزشکی چه دانشجوی پرستاری است یا افراد بازنشسته ای که حالا مرتبط با امر بهداشت درمانن. اینها روزانه تلفنی این افراد در منزلشون یا در همون قرنطینه باشون تماس میگیرن.
آقای دکتر، این سازماندهی این نیروها انجام شده؟ یعنی این گروه ها تشکیل شده؟
در بعضی استانها انجام شده، در بعضی استانهای دیگه هم داره انجام میشه. حالا من بقیه بعد مرحله بعدش اینه که این فردی که حالا تلفنی ما داریم تماس میگیریم، اگر وضعش خوب بود، مشکل جدی نداشت، تماس‌های ما و راهگیری ما تلفنی خواهد بود. ولی اگر که خدای ناکرده علائم بدتر شد یا اینکه علائم جدیدی پیدا کرده، حالا اون تیم کارشناسی ما که از کار مراقبه می سلامت معاصر خودشون یا به اتفاق پزشک میرن خونه فرد، با البته پروتکشن و پوشش کافی از نظر لباس و ماسک و بقیه ضرورت‌های مراقبتی خودشون که آلوده نشه، میرن اونجا معاینه میکنن فشار خون مریض رو، نبض مریض رو، تب مریض رو و نهایتاً میزان اکسیژن خون مریض رو یا داخل منزل یا دم در منزل کنترل میکنن، چک میکنن و اونجا پزشکه که تشخیص میده آیا این فرد قرار بیمارستان بره یا بیمارستان نره. اگر قرار شد که این فرد بیمارستان بره، خودش را نمیفته تو شهر که بره بیمارستان پیدا کنه، آمبولانس اورژانس موظفه که پس این پس توافقات ماست این رو ور میداره میبره بیمارستان و اونجا بستری میشه. و بعد وقتی فردی هم از بیمارستان مرخص شد بازم همینه. بله. یعنی فرد قرار نیست که خودش دوباره با اتوبوس و مترو و وسیله نقلیه بله. عمومی.
آقا یه دکتر محمد صادقی، اجازه بدید من در این بخش این سوالو از شما بپرسم، شما رو روی خط نگه میداریم دوباره به شما برمیگردیم. سوال امینه در این بخش که سازماندهی یه چنین کار بزرگی قطعا کار دشواریه، فرمودید در برخی استانها این کار شده، این رو یه قدری در حد 30 ثانیه یک دقیقه توضیح بدید بریم و دوباره برگردیم به شما.
ما تیممون تیم مدیریتی در رأسش وزیر، جانشینش فرمانده بسیج کشور، یک کمیته جایی داره که منم به عنوان بسیج جامعه بسیجی و یک کمیته فنی داره که معاون بهداشتی وزیره. در استان استانداره که رئیس فرمانده قرارگاه، معاون اون رئیس دانشگاه است و نهایتا فرمانده عملیات، فرمانده سپاه استان، در شهرستان هم به شهرستان ها هم به همین شکل. این تیم موظفند با دبیری بسیج جامعه پزشکی استان این سازمان رو به وجود بیارن.
خیلی ممنونم آقای دکتر محمد صادقی، با ما ارتباطتون رو خواهش میکنم نگه دارید. واقعا این جملاتی که آقای دکتر محمد صادقی شما فرمودید، این نشان میده که بسیج چقدر میتونه کمک کنه به اعتلای این کشور بزرگ، کشوری که امروز به عنوان یک کشور مقتدر در یک منطقه مهم جهان قرار گرفته، و چقدر انسان افتخار میکنه به بسیجیانی که دارن برای این کشور جانفشانی میکنن. خدا بهتون قوت بده آقای دکتر محمد صادقی، با ما ارتباطتون رو حفظ کنید. یه فرصت کوتاه رو بگیریم، ظاهرا یه موسیقی رو باید بشنویم و برگردیم.
از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و ارس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جست و به سپارم.
بسیج سیاسی است اما سیاست زده نیست، سیاسی کار نیست، جناحی نیست. بسیج مجاهد است اما بی انضباط نیست، افراطی نیست. بسیج عمیقا متدین و متعبد است اما متحجر نیست، خرافی نیست. بسیج با بصیرت است اما از خود راضی نیست. بسیج غیور است، پاسدار خطوط فاصل است. بسیج طرفدار علم است اما علم زده نیست. بسیج در کار آباد کردن دنیاست اما خود اهل دنیا نیست.
ساعت 13:10 است. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم. من در بخش اول با آقای دکتر محمد صادقی، رئیس جامعه پزشکان بسیجی صحبت کردم. ارتباط ما ظاهراً با آقای معین، رئیس سازمان فضای مجازی بسیج برقرار هست. آقای معین سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر. من هم خدمت شنوندگان شما سلام عرض میکنم، هم روز هفته بسیج رو خدمتون تبریک میگم و هم ازتون تشکر میکنم به خاطر این توجهی که به مناسبت این ایام دارید.
خیلی ممنونم آقای معین. من سمت شما رو میخوام از زبان خودتون بشنوم که دقیق اعلام بفرمایید سمت خودتون رو در بسیج.
بنده پاسخگو هستم در امور فضای مجازی بسیج، سازمان فضای مجازی بسیج.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر معین. میخوام از شما این بحث رو مطرح کنم که با توجه به تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و هدف گذاری های بسیار دقیقی که از طرف رهبر معظم انقلاب صورت گرفته در خصوص شکلگیری تمدن نوین اسلامی و در واقع فرازهای بسیار مهمی که در اون بیانیه مطرحه و اتفاقا نقش اصلی رو هم آقای معین جوانان در اون بیانیه دارن و میخوام از همین جا سوالم رو از همین مقدمه استفاده بکنم. شما در حوزه فضای مجازی چقدر حرکت کردید در جهت تحقق دغدغه های رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب و نقشی که فضای مجازی میتونه ایفا بکنه در این عرصه؟
خدمت شما هستم که من نقل و مضمون میکنم از فرمایشات حضرت آقا. ایشون در حوزه های مختلف مشی و در واقع سیره ایشون معمولاً این سبک است که معظم الله بارها گفتن ما در اموراتی که مثلا موارد رو به کارشناسان امر محول میکنیم و بعد از نظر کارشناسی و از نظر مسئولان ایشون دفاع میکنن و میگن که خب توی این حوزه این اتفاق بیفت. در بعضی از موارد حضرت آقا تأکید میکنن که تدبیر تفصیلی دارند، یعنی مفصل و به ریز در مسائل مختلف ایشون تدابیر رو دارن و منویاتی رو دارن و نکاتی رو در طول زمان مطرح کردن که در واقع منویات ایشون هست برای اجرا. یکی از اون حوزه حوزه فضای مجازی، یعنی از اتباع حقیقتا وقتی که منظومه فکری معظم الله رو شما بررسی میکنید مو به مو و بند به بند تو حوزه های مختلف تدابیر تفصیلی ایشون کاملا
درست. آقای من میخوام از شما خواهش کنم چون وقت برنامه‌مون خیلی کوتاه است، اگه به مصادیق اشاره کنید، چون میخوام با آقای دکتر محمد صادقی هم برگردم، با شما هم به همین ترتیب یعنی روی خط ما باشید. خواهشم اینه که کوتاه‌تر و مصادیق رو بفرمایید که بیشتر بهره ببریم از اندیشه‌های شما.
خدمتتون هستم که ما در سازمان فضای مجازی بسیج در کنار بررسی، چون سوال شما این بود که در مسیر چه اقدامی انجام دادید، در کنار این که بالاخره این منظومه فکری از اتاقا رو در حوزه فضای مجازی که به استخراج نظام و مسائل فضای مجازی کشور انجام میده انجام دادیم، یک بررسی تفصیلی کارشناسانه و فنی هم توی این حوزه انجام دادیم. جالبه بدونید که با نگاه فنی و با نگاه کارشناسی که به نظام مسائل فضای مجازی کشور نگاه میکنید دقیقا منطبق هست در نظام مسائلی که از منظومه فکری از اتاقا اگر شما بررسی بکنید و مثل خواهی بکنید بهش میرسید. 5-6 تا مسئله اصلی مطرح هست، حالا فارغ از اینکه در بیانیه گام دوم اون بحث شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن بهش تأکید شده و محور قرار گرفته، اما وقتی بیشتر نگاه میکنید این اتفاق زمانی میفته که شما 5-6 مسئله اصلی رو در فضای مجازی کشور بتونید حل کرده باشید.
بله.
اولین اونها و مهمترین اونها رسیدن به یک استقلال سایبری در کشور هست. یعنی شما بتوانید در همه لایه‌های فضای مجازی مدیریت فضای مجازی کشور رو در اختیار بیگانه قرار ندید.
بله.
این در اختیار متخصصان و متولیان و جوانان ایرانی تو این حوزه باشه. خب تو این حوزه بیشتر تولیت امور با حوزه های اجرایی دولت هست که بسیج همیشه اعلام آمادگی کرده که از این ظرفیت که از این فضایی که داره در کنار دولت قرار داره و میتونه از ظرفیت های خودش برای تحقق این شبکه ملی اطلاعات استفاده بکنه و همیشه هم مطالبه کرده و تو بستر کارشناسی هم کمک کرده.
بله.
بحث بعدی بحث نهضت تولید محتوا در کشور است. اون چی که در سیری از اطراها وجود داره مطالبه ایشون هست و نگاه فنی کارشناسان هم تو این حوزه واقعا نقطه ضعف کشور رو نشون میده. بحث تولید محتوای بومی تخصصی در حوزه فضای مجازی منطبق بر ارزش‌های ملی مذهبی مردم و کشوره.
بله.
که بتواند فضای مجازی رو یک فضای متعالی، سالم و مؤثر و اثر بخش و جریان‌ساز بتونه داشته باشه. بسیج تو این حوزه به صورت ویژه برنامه‌ریزی کرده و وارد شده. علاوه بر شناسایی استعدادهای عظیمی که توی کشور تو حوزه تولید محتوا وجود داره، چه در قالب پایگاه‌های بسیج چه خارج از اون و یک
در تولید محتوا، بله.
بله، شناسایی استعدادهای جوان‌ها تو این حوزه، برگزاری رویدادهای مختلف برای اونها که تمام سالانه دو تا رویداد، یکی در گسترده شده در پهنه کشور و یکی هم سایت متمرکز در پایتخت برگزار میکنه.
آقای مهین، میخوام از شما خواهش کنم که اون سه مورد بعدی رو هم عناوینش رو بفرمایید، توضیحش رو در برگشت از شما میگیرم.
بله، مورد
فرمودید
بعدی
پنج عنوان، پنج محور دارید.
بله، مورد بعدی بحث ایجاد نهضت سواد رسانه‌ای در کشور هست. یعنی مردم ما و شهروندان ما، اقشار مختلف کشور ما در حوزه فضای مجازی بتوانند از یک دانش کافی تو حوزه رسانه و فضای مجازی برخوردار باشن، از یک قدرت تحلیل
بله
و تجویز برخوردار باشن که بستر اقدامات مخرب اینجا از بین میره. بسیج تو این حوزه برنامه‌ریزی ویژه کرد، حالا یه وقت باشه.
بحث سواد رسانی سومین محور، چهارمین رو هم بفهمید.
چهارمین محور ایجاد یک هم‌افزایی و همگرایی بین همه مجموعه‌های انقلابی است که این یکی از وظایف بسیج. یعنی بسیج باید چتر این هم‌افزایی رو روی همه فعالان انقلابی فضای مجازی، مجموعه‌های مختلفی که دارن کار میکنن، این هم‌افزایی‌ها باعث بشه که در واقع برایند اقداماتی که انجام میشه به قدرت مؤثر و اثر بخش تبدیل بشه. این کارویژه بسیج.
بله. و محور پنجم رو هم بفرمایید.
همین است. و محور پنجم هم که باید به اون تمرکز داشت، بحث ورود به حوزه خدمات الکترونیک هست. یعنی همونطوری که ما توی حوزه‌های مختلف مثلا با این شرایط کرونا که روز به روز اهمیتش بیشتر مشخص میشه، تشکیل یک بسیج الکترونیک که بتواند هم خدمات درونی و هم خدمات بیرونی بسیج رو که الان شما دارید با آقای دکتر صحبت میکنید، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی، واقعا خدماتی که بسیج تو عرصه‌های مختلف ارائه میکنه به مردم، چون خدمتی از مردم برای مردم، خدمات بسیار وسیع در صورت مجهز شدن به دانش الکترونیک و دانش فضای مجازی هم تسهیل میکنه، هم تسریع میکنه و هم گسترش میده. این تشکیله و این ایجاد این بسیج الکترونیک هم.
خیلی متشکرم آقای معین، از شما پنج محور اصلی رو بهش اشاره کردید که در واقع حوزه فضای مجازی بسیج به اونها ورود کرده. بسیار حوزه‌ای مهمی هم بود و شما به خوبی تبیین کردین این موضوع رو. دوباره هفته بسیج رو به شما و همکارانتون تبریک میگم و از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، منم از همکاران شما تشکر
کنم. خیلی متشکرم. خب برگردیم با آقای دکتر محمد صادقی. آقای دکتر، فاصلمون یه قدر زیاد شد، عذرخواهی میکنم. سلام دوباره به شما دارم.
سلام خدمت شما، مجددا سلام عرض می‌کنم و همینجا خدمت شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم آقای دکتر، الان صحبتایی که با آقای معین داشتم نشان میده که حوزه بسیج چقدر حوزه متنوعی هست. یعنی شما از اون ور در فضای مجازی ببینید چه دنیایی از فعالیت و زمینه‌های نقش‌آفرینی وجود داره. اینور در حوزه شما مثلا در حوزه پزشکی و بحث کرونا و چه مجموعه متنوعی رو دارید. میخوام ازتون بپرسم که در بحث کرونا و مواجهه با این شرایط که تأثیرات زیاد اقتصادی هم حتی داره و حتی اجتماعی و فرهنگی، شما هماهنگیتون با سایر بخش‌های بسیج به چه صورت هماهنگی صورت میگیره؟
جناب قربان، من این نکته ای رو عرض بکنم در کلان بحث بسیج، که بسیج یک گروه مشخص یا یک حزب و دسته نیست. بسیج ذخیره انقلاب. از حضرت آقا فرمودن که بسیج مزرعه بی‌حصار است و همه ملت ایران از نظر ماها که خوشحالیم که نام بسیجمون، نام بسیج رو بر ما گذاشتن، همه ملت ایران بسیجه، مگر کسی که خدای ناکرده با قلم یا قدم بر علیه نظام اسلامی و بر علیه استقلال و ملت ایران قدمی برداره. ولی همه اینجوری نیست، فقط یه گروه خاصی که حالا توی بسیج یک لباس مشخصی دارن، اینا بس. همه ملت ما بسیجه، همه پزشکان ما، پرستاران ما. الان شما این روحیه رو ببینید، این روحیه که ما الان می‌بینیم، همه از نظر ما بسیجه. بنابراین وقتی میگیم بسیج ظرفیت‌های فراوان داره، یعنی همه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل ملت ایران ظرفیت‌های بسیجی اونه.
بله، یه تفکر در واقع،
تفکر عزت ایران، تفکر سربلندی ما، تفکر انقلاب اسلامی، تفکر حفظ آب و خاک، تفکر استقلال، تفکر بالندگی ملت و پیشرفتش در پناه جمهوری اسلامی و سربلندی، این تفکر این بسیجی است. بنابراین همه اون چه که شما سراغ دارید در هر زمینه، مثل این زمینه که جماعه بردر عزیزم و جماعه مهم فرمودن و من ازشون تشکر میکنم، همه این موارد جز ظرفیت های ملت ایران و بسیج در حوزه کرونا هم خب من عرض کردم که اون کار رو انجام میده. حالا اگر اجازه بدید من یه گریه بزنم مجدد به ادامه همون تر.
آقای دکتر، ما در حد یک دقیقه میتونیم این موضوع رو در خدمت شما.
این افرادی که قرنطینه میشن و توی خونه میمونن، به جایی که همین ملت تحت فشار بذاریم، این افرادی که حالا ازشون خواهش میکنه یا به طرق دیگه که توی خونه بمونن، نیان بقیه رو آلوده بکنن و اونجا قراری یک مراقبتی ازشون بشه. خب یه محدودیتی که باید ایجاد میشه، یک امتیازی هم بایدی بهشون داده بشه. افرادی که وضع مالشون خوبه، خودشون قضاشون رو تهیه میکنن، چه از طریق تلفن چه طرق دیگه، اما کسانی که نیاز به حمایت های مراقبتی دارن، حتما اینجا با هماهنگی هماهنگ‌کنندگی بسیج، البته با استفاده از ظرفیت های مردمی خیری شوراها اهالی محل، به اون افرادی که در قرنطینه قرار گرفتن باید غذا داده بشه، خدمت رسونده بشه، داروشون رو تامین بکنن، اگر کپسول اکسیژن نیاز داشتن کپسول اکسیژنشون رو بهشون برسونن و سایر خدماتی رو که نیاز دارن. یعنی اینجا بسیج دست به سینه مردم وای میشه و افتخار میکنه که خدمت به مردم میکنه. که حالا نیاز در یه شرایط محدود زمانی.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر محمد صادقی، واقعا صمیمانه تبریک میگیم به شما و به شما خدا قوت میگیم. میدونید پشتبانه مردم هستید، وقتی صحبتهای شما رو میشنون آرامش بیشتری پیدا میکنن و این باید خدا رو شکر کرد بابت این موفقیت.
ما نوکر مردمیم، ما بسیج خودمون رو خدمتگزار مردم میدونیم و سپر بلای جان مردم و سپر استقلال و عزت ملت ایران.
چیزی جز این نیست واقعا. بسیج مردمی مفهومش میتونه همین باشه. براتون آرزوی موفقیت دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یه خواهش میکنم، با شما خداحافظی میکنم، یه فرصت کوتاه رو بگیریم و در خدمت شما باشیم با ادامه برنامه. ساعت 13:24 است. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. ارتباط سوم ما با آقای مفرد، معاون محترم عملیات جهادی سازمان بسیج دانشجویی کشور هست. آقای مفرد، اگه صدای من رو میشنوید به شما سلام میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تخته بسیج و خدمت همه بزرگواران تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنونم. من هم به شما و همکاران محترمتون تبریک میگم. آقای دکتر فرصتمون خیلی کوتاهه. شما دو تا ویژگی دارید. اولا بسیجی هستید، دوما دانشجو هستید، سوما جهادی هستید. در اون سه تا ویژگی، این سه معنا در حوزه کاری شما چه اثراتی داشته در این که بسیار پرشتاب و توفنده حرکت میکنید در عرصه توسعه کشور؟ در حد دو دقیقه فرصت دارید.
ما نمایندگی از دوستان جهادی صحبت می‌کنیم، خودمون ویژگی‌ها رو کمتر داریم. ببینید دوستان جهادی به عنوان کسانی در کشور شناخته میشن که در وقتی که خللی، مشکلی و کمبودی ایجاد میشه، اینها با استقامت و توانی که دارن، با ایمانی که دارن و عرق و ارادتی که به مردم عزیزمون دارن، میزنن به خط و میدون و با همون وسعه کمشون که به قولی دانشجوان شاید توانمندی خیلی مالی یا مهارتی هم نشوشن، به اندازه وسعه توان خودشون اقداماتی انجام میدن.
بله.
الان اون چیزی که ما شاهدش هستیم در طول سال یه چیزی نزدیک به 200,000 نفر از این دانشجوان عزیز که بچه های بسیجی هستن، شاید عضویت رسمی در بسیج هم نشه باشن، با تفکر بسیجی، با نگاه بسیجی، دارن در همه عرصه‌های خدمت رسانی، چه در روستا باشه، چه در حاشیه شهر باشه و چه در این حوادث و بلایی که الان بیشتر در کرونا درگیر هستیم، قبل‌ترش در سیل و زلزله درگیر بودیم، با اون ویژگی جوان بودن، دانشجو بودن و خوشفکر بودن.
200,000 دانشجوی بسیجی فعالن تو این کار، درسته؟
بله بله، در طول سال به طور میانگین این میزان حداقل فعالیت این عزیزان تیم هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای مفرد، براتون آرزوی موفقیت دارم و مجددا هفته بسیج رو هم به شما و همکاران خوبتون تبریک میگم. باهاتون خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم. خب به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. من یه بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو میپرسم. سوال این هست که مهمترین دستاوردهای بسیج در 41 سال گذشته را در چه مواردی میدانید؟ یک، جذب نیروهای داوطلب برای توسعه کشور در عرصه‌های مختلف. دو، تقویت وحدت و انسجام ملی. سه، مقابله هدفمند با بحران‌های مختلف. و چهار، همه موارد. شما میتونید پاسخ این سوال رو به سامانه پیامکی 30900 برای ما بفرستید. تا حدود ساعت 15 هم فرصت دارید که این کار رو انجام بدید. و به لحظات پایان رسیدیم. ممنونم ازتون که با برنامه امروز بحث روز همراه بودید. اون چه که گفته شد نشان داد که بسیج کمک میکنه به توسعه کشور، در کنار مردم هست در سخت‌ترین شرایط و این میتونه یک نکته اتکا باشه برای مردم عزیز کشورمون. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
بجب بجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سین نمیزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم. پهنای اروندت سلام، ارمرز اروندت سلام، بر آسمان فرکه با روح دوابندت سلام. پهنای اروندت سلام، ارمرز اروندت سلام، بر آسمان فرکه با روح دوابندت سلام. پهنای اروندت سلام، ارمرز اروندت سلام، بر آسمان فرکه با روح دوابندت سلام. پهنای اروندت سلام، ارمرز اروندت سلام، بر آسمان فرکه با روح دوابندت سلام.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ساعت 13:29 است. ممنونیم از اینکه با رادیو ایران همراهید. دوستان، تاریخ عاشقان فهرست کوچکی از بیشمار نام شهیدانه. پلاک 8 رادیو ایران تقدیم شما. بشنوید.
جنگ، مناقشه، رازهای سرمهر از نگاه تاریخ پنهان نخواهد.